مهره شبنم و پاشیده بهار و تن جوونه های بیقرار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار میرسن پرنده ها هزار هزار
دوستان گرامی، همانطور که گفتیم بندگی و قرب الهی و ایمان به خدا در کنار عمل صالح پذیرفته است و ایمان و عمل صالح توامان موجبات سعادت و رستگاری انسان را فراهم می آورند. چنان که خداوند در آیه هفتم سوره مبارکه بینه می فرماید مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند اینانند که بهترین مخلوقات هستند. خداوند متعال افرادی را که ایمان آورده و در پی انجام عمل صالح هستند بهترین مخلوقات می‌خواند و پاداشی بس عظیم برایشان در نظر می‌گیرد و در آیه هشتم از همین سوره بیان می‌دارد پاداششان نزد پروردگارشان بهشت‌های پاینده است که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آنها جاودانه اند خدا از آنان خوشنود است و آنان هم از خدا خوشنودند این پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد. دین اسلام علم اخلاق را والاترین عمل صالح برشمرده که چارچوب زندگی فردی و اجتماعی هر مسلمانی را تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب هر کس بخواهد در دایره عبودیت خداوند قرار بگیرد، باید چارچوب زندگی خود را بر اساس اخلاق اسلامی و توصیه‌های اخلاقی قرآن کریم صورت دهد. هرچه انسان با اخلاق صحیح و عمل صالح و رفتار شایسته با هم نوعان بیشتر بتواند جلوه های پروردگار را به دیگران بنمایاند، معنویت بیشتری پیدا کرده و به خدا مقربتر می شود تا جایی که رنگ خدا می شود و به فرموده قرآن کریم چه کسی رنگش زیباتر از رنگ خداست؟ چنان که در آیه 138 سوره بقره آمده است به یهود و نصارا بگویید رنگ خدا را که اسلام است انتخاب کنید و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست و ما فقط پرستش کنندگان اوییم.
ای دل بیا نظاره فصل بهار کن، ای دل بیا نظاره فصل بهار کن، برکش پیاله عزم سر کوی یار کن، برکش پیاله عزم سر کوی یار کن، سر کوی یار کن، سر کوی یار کن، سر کوی یار کن، های های نظاره فصل بهار کن دل دادی تو اما شکنین دل مرا، دل دادی تو اما شکنین دل مرا، جز عشق تو هرگز نبوم سوختن مرا، جز عشق تو هرگز نبوم سوختن مرا، عشق منی یار منی این دل مرا، هرگز مشوم راز رقیبان بی وفا، رقیبان بی وفا، رقیبان بی وفا، رقیبان بی وفا. های 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 ای دل بیا نظاره فصل بهار کن، ای دل بیا نظاره فصل بهار کن.
همراهان گرامی، وقتی این برنامه به پایان رسیده است، در خاتمه توجه شما را به این نکته جلب می نماییم که اگر کسی می خواهد عبد واقعی خدا شود، باید به فضایل اخلاقی آراسته گردد و مسیر بندگی خدا را بپیماید. فضایل اخلاقی مقام انسانیت و عبودیت انسان را بالا می برد. از همین روست که خداوند پیامبر اکرم را نمونه بارز و الگوی اخلاقی و انسان کامل برای جامعه معرفی کرده و در آیه 4 سوره قلم خطاب به پیامبر گرامی اسلام می فرماید: و در حقیقت تو به نیکو خلقی عظیم آراسته ای. آری، به راستی پیامبری که رسالت هدایت امت اسلام را بر عهده دارد، بالاترین درجه اخلاق را دارد تا به وسیله آن همگان را از جهل و نادانی، ظلم و بی‌عدالتی و غفلت و حیرانی باز دارد و به سوی عبودیت و بندگی و اخلاق انسانی و در نهایت سعادت و رستگاری پیش ببرد. فصل بهار زمان بسیار مناسبی است که انسان با الهام گیری از طبیعت، گوهر ارزشمند خیش را که همان فطرت خداجو و کمال طلب است، دریابد و معنویت و فضایل اخلاقی را در خود بیش از پیش تقویت کند. از همراهی شما با 13 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم عیدتون مبارک، دلتون خوش، لحظه هاتون بهاری. عزیزان شنونده، در این لحظه شما دعوت میکنم جهان در سالی که گذشت رو بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیوی تاجیکی صدای خراسان، این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان گرامی، فرا رسیدن سال نو و ایام نوروز عالم افروز را برای شما تبریک عرض می کنم و از درگاه یزدان پاک برای شما عزیزان در سال جدید سلامتی و سربلندی بلندی را تمنا میکنم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت و بررسی تحولات سیاسی ایران با موضوع دولت 13 و نگرش جدید و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را آغاز میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 11 فوریه 1979 برابر با 22 بهمن 1357 نقطه عطفی در تاریخ چند هزار ساله ایران محسوب می شود. این انقلاب سبب تحولات بنیادین در عرصه های مختلف جامعه ایرانی، اعم از تحولات سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده است. با این حال، یکی از ابعاد مهم تاثیرگذار آن شکلگیری روند و فرایندهای نوین و بی سابقه در عرصه سیاست خارجی ایران بود. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استکبار ستیزی و مقابله با سلطه‌گری استوار است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر در موارد مختلف آمده است. در اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری مورد تأکید قرار گرفته و در اصل 3 بند 5 طرد کامل استعمار و پیشگیری از نفوذ اجانب تصریح شده است. منوچهر محمدی استاد علوم سیاسی میگوید عزت حکومت و مصلحت سه اصل محوری و ثابتی بوده است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آنها شکل گرفته است. رهبر معظم انقلاب این سه اصل را یک مثلث الزامی برای چارچوب ارتباط بین المللی دانسته و همچنین تعامل ایران با جهان را در سند چشمانداز 20 ساله کشور بر مبنای این سه اصل پیش بینی کردند. دولت 13 ایران از زمان آغاز به کار خود در 3 آگوست 2021 برابر با 12 مرداد 1400 رویکرد جدیدی را در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفته است. متوازن سازی سیاست خارجی مبتنی بر اصلی نه شرقی و نه غربی از مهمترین ایده‌های سیاست خارجی این دولت است که از مهمترین ضرورت‌های آن حفظ استقلال کشور در عین توجه و تأکید بر روابط کشورهای شرقی و غربی است. در حال حاضر نفی غربگرایی محض در روابط خارجی از مبنای اصلی مورد توجه دولت 13 است که با توجه به آن که انتقال قدرت در نظام جهانی از غرب به شرق در حال انجام است، تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات آینده جهانی با این قدرت‌ها یک اصل است. در این راستا ورود به مناسبات راهبردی با قدرت‌های شرقی و ویژه روسیه و چین در جهت مهار غرب و توازن بخشی به سیاست خارجی کشور امر ضروری است. ضمن اینکه توسعه روابط با کشورها در حوزه‌های مزیت جمهوری اسلامی سیاست راهبردی است که باید مورد تأکید قرار گیرد. در عین حال دولت کنونی نشان داد که به توازن در سیاست خارجی معتقد است و توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای اسلامی در اولویت برنامه‌های خارجی اش قرار دارد. جواد منصوری کارشناس مسائل سیاسی میگوید دولت 13 در سیاست خارجی رفتار متعادل و واقع بینانه داشته و همین موضوع باعث شد که بعضی از دولت‌ها در رفتارشان با ایران تجدید نظر کنند. موضوع دیگر که در سیاست خارجی دولت 13 مد نظر قرار گرفت، تمرکز بر چند جانبه گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی است. در واقع سیاست همسایگی و رویکرد متوازن در سیاست خارجی ایران یکی از رؤوس اعلامی رویکرد سیاست خارجی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران برای دولت 13 بود که میتوان آن را بخش مهم از سیاست کامل تعامل هوشمند با جهان دانست. تاکید بر سیاست همسایگی مبتنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعامل با همسایگان و استفاده از ظرفیت های کشورهای همسایه در سایه تقویت مناسبات در یک سطح و تنش زدایی با آنها در سطح دیگر از برنامه های جدی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. دولت 13 سیاست همسایگی را در اولویت قرار داد و رئیس جمهوری ایران از ابتدا تعامل حسنه و همکاری گسترده با همسایگان را به عنوان نقطه مرکزی دیپلماسی اقتصادی دولت 13 تعیین کرد. آمادگی ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار در ابعاد مختلف اقتصادی برای رونق دیپلماسی و همکاری های اقتصادی با همسایگان در جریان سفرهای متقابل مقامات ارشد و برگزاری همایش رؤسای نمایندگی کشورمان پیگیری شده است. بهره برداری از ظرفیت ها و سرمایه های موجود در این کشورها به شکل دو جانبه و چند جانبه از ویژگی های سیاست خارجی دولت است. مصطفی قربانی کارشناس سیاسی میگوید شکوفایی بسیار از ظرفیت های ایران در گرو همسایگی موفق است و عنوان مثال ایران از موقعیت کریدور بی‌نظیر برخوردار است و برای اینکه بتواند از این موقعیت دستاورد خلق کند حتما باید با مشارکت کشورهای همسایه باشد. با توجه به اینکه ایران با 7 همسایه دارای مرز زمینی و با 10 همسایه دارای مرز آبی است، این تعداد همسایگان می توانند فرصت‌های بی‌شماری را برای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی ایران فراهم آورد. با ویژه اینکه میراث فرهنگی ایران در بسیاری از کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان وجود داشته و کارساز است، در این چارچوب سیاست همسایگی به عنوان یک از راهبردهای منسجم و هدفمند تلقی شده و ابعاد مختلف ژئوپلیتیکی، دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی پیدا میکند. در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند تا بر مبنای مشترکات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و کنترل کاهش چالش ها پرداخته و از سوی دیگر و بر اساس منافع دو جانبه و ویژه منافع اقتصادی دو جانبه و چند جانبه رویکرد برد گسترش پیدا کند. همچنین ایران مسیر اصلی حمل و نقل منطقه است و موقعیت استراتژیکی آن برای رونق بخشیدن به منطقه از طریق توسعه و تقویت ترانزیتی و کریدورهای مختلف و خطوط انرژی به همسایگان مناسب است. رضا صدر حسینی کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید یکی از مهمترین اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران روابط مطلوب با کشورهای همسایه بود و تاکید ابراهیم رئیسی بر بهبود روابط تهران با کشورهای همسایه نیز یکی از مهمترین مؤلفه های سیاست خارجی است. دولت 13 در راستای منافع ملی ایران سیاست همسایگی و چند جانبه گرایی اقتصادی را در پیش گرفته است تا با رویکرد متوازنگرها و معادلات منطقه‌ای را حل کند و پنجره همکاری را در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی را بر روی ایران و منطقه بکشاید. همچنین حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گرد همایی سفرا و رؤسای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه اعلان کرد که سیاست همسایگی باید یک منظومه منسجم در سیاست خارجی تبدیل شود، به نحوی که همه همسایگان و جمهوری اسلامی ایران از توسعه و تحکیم روابط مناسبات و اتخاذ این رویکرد نفع ببرند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
دیپلماسی اقتصادی و کاربرد مؤثر آن یکی از ابزارهای مهم برای تعامل در فضای جهانی و اتصال به اقتصاد جهانی است. دیپلماسی اقتصادی راه مؤثر در راستای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها یک جانبه اقتصادی است. اولویت دادن به ارتباط اقتصادی سازنده و انرژی بخش با جهان در قالب دیپلماسی یک ضرورت اجتناب پذیر برای ایران است. تأکید بر دیپلماسی اقتصادی از برنامه‌ها و اهداف سیاست خارجی دولت 13 است که استفاده از این ظرفیت‌ها به هدف بهبود معیشت مردم و مقابله و خونسازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران در حال پیگیری است. هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ویژه بخش‌های اقتصادی دولت در راستای تسهیل و هم‌افزایی فعالیت‌های بین‌المللی و تجارت خارجی از الزامات پیشبرد دقیق این سیاست محوری است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار خود با رئیس جمهور پیشین و هیئت دولت با تصریح بر ضرورت اتخاذ موضع فعال در سیاست خارجی، لزوم استفاده از ظرفیت های دیپلماسی برای پیشرفت اقتصادی را نیز مورد تاکید قرار دادند و با اشاره به غیر قابل اتکا بودن رفتارهای ظاهری در فضای دیپلماسی گفتند. تنها چیزی که دیپلماسی را می تواند مورد اعتماد قرار گیرد، کار ثابت و مسلم امضا شده و قابل احتجاج است. جنبه دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت 13 مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی، تنجانبگرایی و مخالفت با یک جانبگرایی بر پایه عدالت و همکاری و احترام متقابل و ضرورت ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. با توجه به تحولات نظام جهانی و نقش قدرت‌های نوظهور، گسترش روابط با آنها و انعقاد توافقات مختلف با آنها و تکمیل فرایند همگرایی با مجموعه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای مورد توجه دولت است. از مصادیق جدی سیاست منطقه گرایی توجه به کشورهای آسیایی، سازمانها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای و اکو است. عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای مصداق بارزی از این سیاست بوده و دولت 13 به عنوان یک روند توسعه مناسب در چارچوب سازمانهای بین المللی را تعقیب میکند. سید ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در 21 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای اعلان کرد که جهتگیری سیاست خارجی ایران تمرکز بر چند جانبه گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی به معنای وسیع آن تقویت حضور در سازمانهای منطقه‌ای خواهد بود. سهراب انعامی تحلیلگر سیاسی میگوید رویکرد متوازن و سیاست همسایگی با عنوان دو بال قدرتمند سیاست خارجی میتواند با اعتماد آفرینی گره‌ها و معادلات منطقه‌ای منطقه‌ای را گشوده و پنجره همکاری را در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی بر روی ایران و منطقه بگشاید. اکنون بر سر لوحه قرار دادن سیاست همسایگی و اولویت دادن در روابط با همسایگان شاهد به برنشستن یک از ثمرات آن هستیم. این در حالی است که با توجه به توانمندی‌های قابل توجه ایران در زمینه‌های تولیدات صنعتی، معدنی و محصولات کشاورزی و دامی این رویکرد و توسعه تجارت خارجی ایران در بخش غیر نفتی کمک بسیار کرده است. کیفیت محصولات ایرانی در کنار قیمت رقابتی آن همواره که از امتیازات مهم در زمینه صادرات غیر نفتی با ویژه با کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان بوده است. با توجه به ناکامی آمریکا در اثرگذاری تحریم‌های یکجانبه و ثانویه آن بر تجارت خارجی ایران و رشد 38% آن در 11 ماه گذشته میتوان پیش بینی کرد که در سال 2022 این روند رشد شتابی را شاهد خواهد بود. با توجه به رویکرد خصمانه غرب ضد ایران که تبلور آن خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و اعمال سیاست فشار حداکثری ضد ایران بود، تهران در راستای متوازن سازی روابط و خونسا کردن سیاست‌ها و اقدامات غربی‌ها سیاست نگاه به شرق را اتخاذ کرده و در این راستا با گسترش روابط با چین و روسیه که رقبای جهانی آمریکا محسوب می‌شود پرداخته است. مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا به شکل جدی در گفتمان سیاست خارجی دولت 13 منعکس شده است. در این راستا مقاومت فعال به معنای اقدام قدرتمند و عزتمند در جهت حمایت از منافع ملت ایران در دستور کار است و توسل به مذاکرات به عنوان یک ابزار سیاست خارجی در جهت سیانت از منافع ایران پیگیری می شود. این امر سبب ایجاد چشماندازی جدید برای تهران و نیز کمک به خونسازی تحریم های گسترده آمریکا ضد ایران شده است. همچنین دیپلماسی پویای ایران و ارتباط با کشورهای ضد سلطه مانند ونزوئلا و شکست تلاش ها برای انزوای تهران از سوی واشنگتن شده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران به ازان کارشناسان به عنوان یک قدرت مهمی منطقه‌ای و بازیگر تأثیرگذار در عرصه‌های بین‌المللی شناخته می‌شود. محمد ادو الغا، کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به نقش منطقه‌ای ایران می‌گوید: ایران با برخورداری از جایگاه متمایز ژئوپلیتیکی در خلیج فارس بارها ثابت کرده است که تأثیرگذارترین قدرت منطقه است و توان تغییر روندها را دارد. با پایان این برنامه همه شما عزیزان را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید جهان در سالی که گذشت بود. در این لحظه دعوت میکنم غریب خراسان رو بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
Oh, غریب خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان این هفته هم مهمان خانه های شما هستیم. این هفته به فضائل اخلاقی و اجتماعی امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ابتدا از اهمیت دادن امام رضا علیه السلام به نماز با شما گفتگو می‌کنیم. اهمیت دادن امام به نماز در سیره عملی ایشان کاملا مشهود است. نقل شده است روزی ایشان با بزرگان ادیان مختلف مناظره داشتند و سخنان زیادی بین امام علیه السلام و حاضران رد و بدل می‌شد. جمعیت زیادی در آن مجلس حاضر بودند. زمانی که ظهر شد امام فرمودند وقت نماز است. یکی از حاضران که عمران نام داشت گفت سرورم سخنان من را قطع نکن که دلم آزرده می شود، شاید اگر سخنانتان را ادامه دهی مسلمان شوم. ایشان فرمودند نماز می خوانیم و بر می گردیم. امام برخاستند و نماز خواندند. از دیگر ویژگی های آن حضرت این بود که هر دعایی را که شروع می کردند صلوات بر محمد و آل او می فرستادند و در نماز یا غیر نماز بسیار صلوات می فرستادند. شبها موقعی که می خواستند بخوابند قرآن تلاوت می کردند. موقعی که به آیه‌ای می رسیدند که در آن از بهشت و دوزخ سخن می گفتند گریه می کردند و می فرمودند پناه میبرم به خدا از آتش دوزخ. آن حضرت هر سه روز یک بار تمام قرآن را تلاوت میکردند و میفرمودند اگر خواسته باشم قرآن را در کمتر از سه روز تمام کنم میتوانم، ولی هیچ آیه را نخواندم مگر اینکه در معنی آن آیه فکر کنم و درباره اینکه آن آیه در چه موضوع و در چه وقت نازل شده. از این رو هر سه روز قرآن را تلاوت می کنم. امام رضا علیه السلام هر دعایی که می کردند خیلی زود به اجابت می رسید. نقل شده که به مأمون خبر داده بودند که امام رضا علیه السلام مجالس علمی مربوط به دین و مذهب تشکیل دادند و این کار باعث شده مردم به مقام علمی ایشان پی ببرند. مأمون فردی را مأمور کرد که نگذارد مردم در این مجالس شرکت کنند. امام را نزد خود خواند و نسبت به ایشان بی احترامی و پرخاشگری کرد. ایشان از نزد مأمون با ناراحتی بیرون آمدند و در حالی که لبهای خود را تکان می دادند و می گفتند به خدا سوگند او را نفرین می کنم که یاری خداوند از او برداشته شود. موقعی که به خانه رسیدند دو رکعت نماز به جا آوردند. عباسلط می گوید امام هنوز نمازشان را تمام نکرده بودند که زلزله‌ای در شهر اتفاق افتاد. فریادهای زیادی شنیده می شد و گرد و غبار زیادی از زمین بلند شد. عباسلط اضافه کرد من از جایم حرکت نکردم تا امام علیه السلام سلام نماز را گفتند. بعد از آن بالای پشت بام رفتم و بیرون را نگاه کردم و جز سرهای شکسته چیزی ندیدم. بعد از آن مدتی مأمون و لشکرش در حالی که سرشان شکسته بود را دیدم که با کمال خفت و خاری از شهر بیرون شدند.
پر
به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو پرم نشسته، باز دیگه از بی کسی ها خسته شده، دیگه از بی کسی ها خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
از اباسل تهروی نقل شده است که روزی امام در منزل خود نشسته بودند. فرستاده هارون الرشید وارد شد و به ایشان چنین گفت: خلیفه شما را به حضور می طلبد. امام رضا علیه السلام برخاستند و فرمودند: ای اباسل، او مرا جز برای امر ناگواری احضار نکرده است، ولی به خدا سوگند نخواهد توانست آنچه را ناپسند می دارم در حق من انجام دهد، زیرا دعای جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را همراه خود دارم که موجب حفظ جان من خواهد شد. ایشان وارد قصر هارون الرشید می شوند. چون نگاه حضرت به هارون افتاد، همان دعا را خواندند و در مقابل او ایستادند. هارون الرشید به امام چنین گفت: ای ابوالحسن، دستور دادیم 100,000 درهم به شما بپردازند تا شما نیازهای خانواده خود را برآورده کنید. چون علی ابن موسی رضا علیه السلام از آن مجلس بیرون رفتند، هارون چنین گفت: من خواهان چیز دیگری بودم و پروردگار چیز دیگری اراده کرد و آنچه خدا بخواهد همان می شود. فردی به نام رجاء ابن ابی زحاک در مورد عبادت و مناجات امام رضا علیه السلام چنین میگوید: مأمون مرا نزد امام علیه السلام به مدینه فرستاد که ایشان را از مدینه به خراسان نزد وی ببرد. مأمون سفارش کرده بود که مواظب امام باشد. مسیر راه بصره، اهواز، فارس و خراسان بود و خیلی سفارش شده بودند که شبانه روز از ایشان جدا نشوند. وی میگوید: من همیشه کنار امام بودم و کسی را با تقواتر نسبت به خدای متعال مثل او ندیده بودم. ذکر خدا همیشه بر لبانشان جاری بود، همیشه خدا ترس و پارسا بود. موقعی که وقت نماز می شد، در سجدگاه خود می نشست و سبحان الله، لا اله الا الله و ذکرهای دیگر می گفتند و بعد از نماز اطرافیان را نصیحت می کردند. رجاء ابن ابی ضحاک اضافه می کند: وقتی ایشان را نزد مأمون بردم، از من درباره احوالات امام پرسید. من آنچه را دیده بودم برای او گفتم. از رفتار و اعمال ایشان، رفتن و ماندنشان، همه آنچه که اتفاق افتاده بود. مأمون گفت: ای پسر ضحاک، این مرد بهترین خلق خدا روی زمین است. از همه مردم دانشش و عبادتش بیشتر می باشد. آنچه که از ایشان دیدی نزد کس دیگر نگو تا بزرگواری او بر کسی آشکار نشود مگر از زبان خود من. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خیلی متشکرم که این هفته هم با برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه ما بودید. این هفته در خصوص فضایل اخلاقی و اجتماعی امام مهربانی ها، امام رضا علیه السلام، با شما صحبت کردیم. هفته آینده ادامه این موضوع رو در خدمتتون خواهیم بود. خداوند پشت و پناهتون.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین تقدیم میشه به همه شما عزیزان. بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، دوستان جان، عزیزان برنامه جاذبه های ایران زمین. الهی که به حق مهربانی خداوند تنتون سالم، روحتون آرام و لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت و خوشی های فراوان باشد. عزیزان یاران، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران با برنامه جاذبه های ایران زمین در روزهای زیبای بهار 401 هجری شمسی. انشالله که نوروزتون رو تا امروز به خیر و سلامت سپری کرده باشید. دوستان یاران عزیزان امراهان، سال روز جمهوری اسلامی ایران رو هم خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. برنامه جاذبه های ایران زمین رو تقدیم حضور شما خوبان می کنم. الهی که همیشه سربلند و سرافراز باشید. یاران جان، امراهان گرانقدر، در برنامه جاذبه های ایران زمین بنده گوینده، نویسنده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران هستم. نوشین مجاب، بازشنو و صدا بردار محترم برنامه حسن آسیایی و گزارشگر افتخاری برنامه جاذبه های ایران زمین علیرضا شفایی در خدمتتون هستیم. انشالله که بتوانیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بسازیم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران، همراهان، همسفران، عزیزان، در برنامه امروز جاذبه های ایران زمین در یک دیگر از روزهای خوب فروردین ماه در بهار 401 می‌خواهیم شما را از طریق امواج رادیویی ببریم به روستای عبری فیلبند در استان مازندران. عزیزان، امکان نداره در ایران زندگی کنید و تا به حال به طبیعت سبز و زیبای مازندران پا نگذاشته باشید و سفر نکرده باشید. یکی از جاذبه های بکر و زیبای طبیعت مازندران که در قسمت شرقی این استان قرار داره و به همین خاطر به تهران هم خیلی نزدیکتره، روستای فیلبند و ارتفاعات جذاب آن است. سفر به روستای زیبای مازندران مثل سفر کردن در خواب است، چون شما را تا بالای ابرها میبره و شما ابرها را هر روز زیر پای خود میبینید که میرخسند. شاید فکر کنید این یک تعریف یا استعاره است، اما باید بگم خدمتتون که اینطور نیست. واقعا ابرها آنجا هستند و به همین علت آنجا را به روستایی که ابرها زیر پا قرار میگیرند میشناسند. پس در این سفر رویایی از طریق امواج رادیویی با ما همراه باشید تا با یک دیگر از جذابترین جاهای دیدنی و شگفت انگیز ایران زمین آشنا شوید. دوستان، فیلبند به خاطر آنکه در ارتفاعات کوهپایه‌ای قرار دارد به خوبی به مرتع‌ها و روستاهای اطراف دامنه نیز دسترسی پیدا می‌کند. لحظات ابری و اینکه بتوانید ابرها را اطراف خود ببینید و حس کنید تقریبا بیشتر سال اتفاق میفته و معمولا در همین زمان هم هست که گردشگران و طبیعت گردان زیادی به فیلبند میآیند. برای کسانی هم که مرکز نشین هستن، به دلیل فاصله نزدیک فیلبند به مرکز، این روستا محبوبیت زیادی داره و تصور کنید فقط چند ساعتی در راه میگذرانید و به لحظات شگفت انگیز طلوع یا غروب خورشید در روستای فیلبند میرسیم، در حالی که ییلاقی سرسبز و ابرهای متراکم جلوی چشمانتان است. همچنین روستای فیلبند به شدت مناسب کوهنوردی و مورد علاقه کوهنوردان است که به راحتی می توانند ارتفاعات فیلبند را تا بالای ابرها بالا برند. در واقع اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم، می تونیم تا ارتفاع 2300 متر از سطح دریا بالا برند و به همین علت هم هست که به روستای فیلبند بام مازندران هم میگن، چون بلندترین و مرتفع‌ترین نقطه این استان است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی
در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان، حالا میخواییم ببینیم فیلبند یعنی چی و چرا به بام مازندران فیلبند میگن. در واقع نام اصلی این روستا فیلبند است و در گویش مازندرانی فیل به معنای خستگی و بند هم به معنای بند آمدن و نتوانستن است. خیلی جالبه که بدونید چطور این دو کلمه در کنار هم میتونن خستگی از بالا رفتن از ارتفاعات فیلبند را به ذهن تداعی کنن و انگار که اهالی این روستا هم آنقدر این خستگی را حس میکردن و رفت آمد برایشان دشوار بوده که باعث شده اینطور اسمشو نامگذاری کنن. بس بی خود نیست که به روستای فیلبند بام مازندران هم میگن و حتما قدیمترها رفت آمد به این منطقه بسیار سخت‌تر و دشوارتر از امروز بوده. و حالا میخواییم بدونیم که آب و هوای فیلبند چیگونه هست. فیلبند روستایی است که در ارتفاعات قرار گرفته. دلیل این همه مه و دریای ابر هم اطراف این روستا به همین خاطر است که هم رطوبت هوا بالایه و هم نسبتاً سرد و خنکه و به شکل ابر در اومدن. اما در چهار فصل سال آب و هوا چگونه فرقی با هم دارند؟ آب و هوای فیلبند در فصل بهار و پاییز متنوع بارانی و خنک و همچنین بسیار برای سفر مطبوعه. اما جالبه بدونید در نیمه تابستان شبهای فیلبند اونقدر سرد میشه که باید کنار بخاری یا زیر چند لایه پتو شب را به صبح برسونید. دوستان عزیز شنونده، بهتره که در این قسمت از برنامه امروز جاذبه های ایران زمین از شما خوبان دعوت کنم تا با گزارش توصیفی همکارم علیرضا شفایی همراه شوید تا درباره فیلبند شما را بیشتر آشنا سازند. گزارش رو همراهی بفرمایید.
سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر برنامه جاذبه های ایران زمین. در این برنامه میخوایم سفری داشته باشیم به روستای فیلبند در استان مازندران. استان مازندران به دلیل موقعیت ممتازی که داره دیدنی های بکی رو در خود جای داده که از زیباترین مناطق این استان در قسمت شرقی روستای فیلبنده. قدم زدن تو ابرا از برجسته‌ترین جاذبه های این روستا محسوب میشه. دریای ابر فیلبند هر سال مسافران و گردشگران زیادی رو به این منطقه جذب میکنه و این پدیده فیلبند رو به یکی از محبوب ترین نقاط دیدنی شمال کشور تبدیل کرده. روستای فیلبند با ارتفاع 2300 متر از سطح دریا بلندترین روستای قسمت شرقی مازندرانه و به همین دلیل با نام بام شرقی مازندران شناخته میشه. در گویش مازندرانی به این روستا فیلبند یا فیلبند میگن. فیل به معنی خستگی و بند معنی بند اومدن رو میده و راه دشوار این روستا در گذشته باعث این نامگذاری شده. فیلبند در 57 کیلومتری جنوب شرقی آمل و شرق رودخانه هراز قرار داره و مسیر دسترسی به این روستا از جاده هرازه. روستای فیلبند در فصل‌های مختلف آب و هوای متنوعی رو تجربه می‌کنه. در فصل سرد اقامت در این روستا دشوار میشه و در فصل زمستان فیلبند کلاً خالی از سکنه هستش. در فصل بهار اما قضیه متفاوته. فیلبند سرزمین چهار فصل هستش در فصل بهار. در یک روز ممکنه آفتاب و بارون و تگرگ و برف و رنگین کمون رو با فواصل کوتاه در فیلبند ببینید. اما در فصل تابستان آب و هوای بسیار لطیف و دلپذیری داره. به همین دلیل فصل بهار و تابستان بهترین فصل سفر به فیلبنده. اما برای اقامت در فیلبند بهترین گزینه خونه‌های روستایی و محلی هستش، گرچه که مهمانسراها و مهمانپذیرایی هم در این روستا وجود داره. همچنین روستاهای سنگچال و جنگل چلاف در نزدیکی فیلبند گزینه‌های مناسبی برای گشت و گذار در این منطقه محسوب میشه.
و اما گونه های گیاهی و جانوری در فیلبن میخواییم ببینیم که چطوریه. فیلبن مانند هر طبیعت سرسبز و کوهستانی دیگری گونه های جانوری و پوشش گیاهی متنوعی داره. جاندارانی مثل پلنگ، خرس، گرگ، شغال، راسو، خارپشت، شوکا، گاومیش، گراز، خرگوش و پرندگانی مانند قرقاول، شاهین و یا حتی گونه های جانوری در حال انقراض که بیشتر به خاطر شکار بی‌رویه در این مناطق رو به انقراض رفتند در طبیعت فیلبن زندگی می‌کنند. و اما پوشش گیاهی فیلبن به خاطر موقعیت جغرافیاییش که بین دامنه البرز و دریای خزر قرار گرفته بسیار غنی و متنوع است. و اما درختان فیلبن قصه دردناک‌تری دارند و کاش همه اش به زیبایی طبیعت و سرسبزی بی‌مثالش ختم می‌شد، اما به دلیل اینکه فاصله فیلبن با فضای شهرهای مازندران و اطراف نسبتاً بیشتره، قاچاق چوب و قطع بی‌رویه درختان نیز این روزها باعث به خطر افتادن طبیعت فیلبن شده است. تصور کنین که هر چهار فصل سال فیلبن علاوه بر اینها رنگ تازه‌ای هم به خود می‌گیره. بهار پر از شکوفه‌های خوش رنگ زرشک میشه. در تابستان سرسبزی و جوانی طبیعت آواز سبزی و تراوت سر میده و در پاییز درختان قرمز و نارنجی و زردش مانند یک بوم نقاشی میشه که همیشه تاج ابرها رو بالای سر خودش گذاشته. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های جاذبه‌های ایران زمین در نوروز 401 هجری شمسی رسیدیم. از اینکه با برنامه این هفته با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ادامه معرفی مناطق جذاب و دیدنی روستای فیلبن رو انشاءالله در برنامه آینده تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و از خیر و برکتی رو دوستان برایتان آرزو میکنیم. دوستان عزیز شنونده، همینطور خدمت شما خوبان عرض کنم که در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان قرار داریم. پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که یک ماه پر از خیر و برکت و پر از عبادات و اعمال معنوی قبول شده به درگاه خداوند مهربان در پیش رو داشته باشیم. عزیزان همراه، برنامه را در همین جا به پایان میبریم و به اتفاق همه همکاران هم با شما خوبان خدافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان،
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در این نوبت کاری با من و همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید. عید باز هم بر شما مبارک. لحظه هاتون پر از آرامش. خدا نگهدار.
شوهر به خوبی میتونه از عروسش پذیرایی کنه. البته در این جشن از مهمانان در چند نوبت پذیرایی میشه.
نوبت اول قبل از صبحانه و با انواع آجیل و شیرینی‌های محلی
نوبت دوم وقت صبحانه که شامل انواع نانهای محلی، پنیر، کره، سرشیر محلی، عسل و تخم مرغ میشه و نوبت سوم وقت نهاره که معمولاً شامل شامی سیب زمینی، تاس کباب، کوکوی سبزی، انواع پلو و کباب همراه با نان و سبزی و ماست و دوغ محلیه.
با نزدیک شدن وقت نماز همه با آب چشمه گلشاه خاتون وضو میگیرن و نماز میخونن. در پایان جشن هم اسباب اساسیه ها رو جمع میکنن و همه در کنار چشمه گلشاه خاتون جمع میشن و بعد از نوشیدن چند جوره از آب گوارای این چشمه همراه با هلهله و شادی از طبیعت زیبا خداحافظی می کنند و به گلشاه خاتون قول می دن که اونو تنها نذارن و با حفظ عفت و پاک دامنی تا ابد همراه اون باشن.
نزدیک غروب همسران و خانواده های زنان بعد از استقبال از همسر و بستگانشون در میدان رحق با همراهانشون به خانه پدر نوعروسان میرن و شام رو مهمان اونها میشن.
روز بعد هم کت خدا برای قدردانی و تشکر از نگهبانان اونها رو به همراه جوانان ده و مردان دیگه به باغ‌های اطراف دعوت میکنه و این روز به تفریح و بازی‌های مردان اختصاص داره.